بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 127، مورخ 19/7/90.
ولو بین قابل پرداخت رو مانع از استطاعت می‌کنند، ولو بینی که طرف می‌تونه پرداخت کنه کاملا چون اطلاق داره عبارت چون نمی‌گن دینی که مشکل پرداخت پول هر صرف بشه صرف نشه، معلوم میشه ایشون دین رو مطلقا مانع از استطاعت می‌کنه. و این 30 سال اول هم اینم دیروز هم شما اشاره کردید، درش تأمل کردم وجهی برای این نیست که این غیر 30 سال یعنی چی. یعنی خودشون به جای عرف گذاشتن، گفتن مثلا دین 30 ساله رو عرف، دین بیش از 30 سال رو دین نمیدانند، یا دین 30 سال اول مثلا اگه اقتصادش میتونه پرداخت بشه دین نیست، انحراف داره. این هم آخر متغیر هم این متغیرات هم نمیشه یک جا حکم یک جور بشه.
این چلاسه
و نه ظاهر مسئله این نیست،
ظاهر
به مقدار مایملک خود بدهی داره. خب به مقدار مایملک ای بینه حالا به کل مقدار مایملک هم بدهی داشته باشه، معذاره یعنی توان پرداخت این بدهی رو داره و الان به مقدار حج هم پولی داره، عظمت دلیل به این بدهی به اتفاع نخواهد بودیم. هر کلم حالا بالاخره مبناس بوده، ولی اون قید 30 سال که خیلی عجیبه.
از کلام این کلام میگه اون مشکلی نداره، در طبق همون مبانی که اونجا روشن میشه اینم مشخص میشود. بالاخره قسط یک سالش، اون پرداخت قسط یک سالش رو ولو عرف جز معونه بدانه، اگه این یک سال پولی داره پرداخت کنه بالاخره مشکلی نداره. الکلام الکلام به نظر ما اون صور رئیسیه که ما گفتیم حکم سایر صورم مشخص میشه دیگه. بله روایت رو چکا کردید؟ بله یکی جده یکی نوه است. خب بله بسیار بله 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 معتبر است دیگه، یعنی روایت معتبره، مقصودمون اعتبار به معنی العام است. بله معتبر، وقتی میگیم نه، وقتی میگیم معتبر یعنی سواء موثقه باشه صحیحه باشه قابل اعتماده قابل اعتباره. بله به نظر ما روایت معتبر است، مشکلی نداره بالاخره. بسیار بله 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 طریق دیگه هم داره، درسته. بله بله بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. روایت 4 از روایاتی که گفته شده است تقدیم حج رو در دین در حال مزاحمت اثبات میکنه، صحیحه معاویه ابن وهب عن غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام در وسائل باب 50 از ابواب وجوب حج حدیث 10 قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یکون علی الدین فتقع فی ید الدراهم فَإِنْ وَزَّعَتُهَا بَيْنَهُمْ لَمْ يَبْقِ شَيْئًا لَمْ يَبْقَ شَيْئًا فَأَحُجَّ بِهَا أَوْ أُوَزِّعُهَا بَيْنَ الْغُرَّامِ فَقَالَتْ تَحُجُّ بِهَا وَادْعُ اللَّهِ ان یقضی عنک دینک. سند این روایت به دو سند حدیث نقل شده. سند اول تا معاویه ابن وهب معتبر است. معاویه ابن وهب عن غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه. این غیر واحد که مثلا دو نفر یا سه نفرن، برای ما شخص و حالشون مشخص نیست، لذا سند ارسال و انقطاع داره و معتبر نیست. یک سندم شیخ صدوق داره به این روایت، اون سند رو باز شما مراجعه بکنید، نگاه بکنید، فردا اشاره کنید که اون سند به نظر شما چگونه است. در اون سند انقطاع نیست، ولی ببینید اون سند به نحوی قابل عرض کنم تصحیح هست یا نه. از حیث دلالت مستدل میگوید کاملا روایت بر محل بحث منطبق است. راوی از امام سوال می کند من قرض دارم، پولی به دست من رسیده، اگر بین طلبگارا توزیع کنم چیزی برای حج نمیماند، چه کنم؟ امام علیه السلام میفرمایند تحج بها، پولا رو در راه حج مصرف کن و از خدا بخواد دینت ادا کن. روایت گفته میشه کاملا دلالت داره که اتیان حج مقدم بر اداء دین میباشه. عرض میکنیم که همسک به اطلاق این روایت که بگوییم مطلقا چه دین حال باشه چه معجل باشه، مطالبه الان باشه یا مطالبه بعد باشه، بعدن توان پرداخت دین رو داره یا نداره، تا مسئله محل نزاع اثبات بشه تمسک به اطلاق روایت مشکل است. توضیح مطلبی نست که این نکته برای فقه الحدیث هم خیلی مهمه. تارتن در روایات سؤال سائل به نحوی است که قضیه مورد سؤال از قضیه شخصی خارجی محسوب نمیشه، تبدیل میشه به یک قضیه کلی. مثلا راوی بگوید سألته عن رجل عليه دين، پولی هم گیرش آمده، اینجا پولاشو به غرام و طلبگارا بده یا به حج بره، امام بفرماین به حج بره. اینجا ترک استفسال امام در مقام جواب اطلاق ازش استفاده می شود. امام سوال نکردن دین این مرد حال بوده یا حال نبوده، غرما اجازه تأخیر دادن یا اجازه تأخیر ندادن. اینجا اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی منعقد میشه. انسان به اطلاق تمسک میکنه، میگه ولو دین حال مطالب باشه حج بر اون مقدم است. اما تارتن سائل از وضعیت خودش سوال میکنه به نحو قضیه جزئیه خارجیه، من دین دارم، پول گیرم آمده، پول رو به دین بدم یا به حج بروم. امام در جواب مخاطب به صیغه خطاب میگن این کار رو انجام بده. این سوال و جواب قضیه رو شخصیه میکنه بین او و امام. اینجا چند احتمال زنده میشه. محتمل است کلام اطلاق داشته باشه، دین هر جور باشه حج بر اون مقدم است. یه احتمال دیگه هم در کنار این احتمال زنده می شود، محتمل امام دین این مخاطب رو می دانند به علم عادی که از کدام دین است، داره از وضعیت خودش میپرسه. امام میدانن طلبگارهاش بالفعل مطالبه ندارن، به این فرد خطاب میکنن، میفرماین به حج برو دین تو انشالله خدا ادا میکنه. اگر سوال و جواب به نحو قضیه شخصیه خارجیه باشد، اینجا تمسک به اطلاق، نه اطلاق لفظی و نه اطلاق مقامی، جا نخواهد داشت. لذا حداقل این است که روایت اجمال داره و قابل استدلال نخواهد. یکی یکی حالا بگیر ببینید. بله، دو تا احتمال متساوی زنده می شود. تارتا قضیه شخصیه نیست، راوی سوال میکنه عن رجل، بعدم امام میفرماین همچه فردی یحج، اینجا ترک استفسال اطلاق میابرد.
بله.
نه ببینید، کلیشه روایت اینجا اگر با احادیث بیشتر معنوس باشی دادم توجه بکنه، این مورد شک بسیار کم پیدا میشه. یعنی کلیشه سوال مسئله رو مشخص میکنه. تارتا حتی سوال از شخص جواب امام اطلاق داره، میگه آقا من اینجوری هم، امام میفهمن فردی که اینجوری باشه این کار رو بکنه، یعنی فرق بین شما و غیره نیست. یه وضعیست که اما تارتا سوال از شخص خودشه، جواب امام هم متوجه به اوست. در این موارد قضیه شخصیه است، قضیه شخصیه قابلیت تمسک به اطلاق نداره. شما بفرمایید. بله. نه دیگه اینجا اگر باز شخص رو معین کنه و امام بفرماید همون فرد این کار رو بکنه، ممکنه این مسئله زنده بشه. اما بسیاری از موارد این رجل نکره است، 99% از موارد مثل که میان میپرسن آقا فردی اینجوریه، مردی اینجوریه، زنی اینجوری است، مردی اینجوریه، نمازش چه جور بخونه، گاهی خودشه ولی سوال میکنه عن رجل کذا. امام اینجا ترک استفسال علامت اطلاقه یا علامت عموم، اگر صيغه صيغه عموم باشه. بالاخره شما بفرمایید.
این
دلیلی
که چیزی که عموم اومده استفاده غالبا در قالب تعلیل درسته.
حالا تعلیلم نباشه، اگر امام اینجوری بفرماید، اگر روایت الان یه روایتی داریم اشاره میکنم روایت پنجم رو شما سندن و دلالتن کار کنید توضیح بدید. روایت پنجم اینه مثلا، ببینید شیخ به اسناده عن کذا عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال ابو عبدالله الحج واجب على الرجل وان كان عليه دين. الحج واجب على الرجل و تعلیل نیست، ولی کلیشه اطلاق ازش فهمیده می شود. حج بر انسان واجب است ولو دین داشته باشد. این انسانی که دین داره دینش حال باشه، مطالب باشه، مطالب نباشه، اطلاق ازش استفاده می شود. اما اگه امام به یک شخصی خاصی فرمودن شما این کار رو بکن، تا احراز نکنیم موقعیت ما با اون شخص خاص تطابق داره، حکم در رابطه با ما جاری نیست. همه یه مطلب اینه، تا احراز نکنیم موقعیت ما این موقعیت اوست، نمیتونیم اینجا حکم رو برای خودمون ثابت کنیم. اول کلامه تمام این مقدمات حکمت در جایی جاری است که قضیه شخصیه نباشد. اگه قضیه شخصیه باشد مقدمات حکمت جاری نمیشه.
تمام زورات و احتمالات هست که
ابدا نیست. در اون حالتهایی که سوال کلی است، تخاطب به شخص خاص نیست، مقدمات حکمت جاری است. همه مطلب همین است. اگر اون شخصی که الان امامم نمیدونه، منم نمیشناسم اون کیه، داره سوال میکنه، هم رجلن، اگر قیدی دخالت میداش امام میخواستن سوال کنن، اما مخاطبی که میگوید وضعیت من اینجوری، حالا اون وضعیت رو داره نقل میکنه، ما نمیدونیم آیا خصوصیت خاصی اینجا بوده یا نه. اینجا مقدمات حکمت نسبت به قضیه شخصی خارجی جاری نمیشود. تمام الکلام هم در اصول، ولی فقه الحدیثش مهمه که اگه در اصول در بحث اطلاق و تقیید باشه و مقدمات حکمت، با 10 روایت آدم بیاره اینا رو دستبندی کنه، بگه این 5 روایت سألت عن رجل جواب اینه، این روایت میگه سال تو از خودم، کلیشه جواب امام اطلاق داره، ولی یک روایت سوال عن شخص امامم جواب رو مخاطب به شخص میکنن، اینجا مقدمات حکمت جاری نمیشود، اجمال داره. روایت پنجم و آخرین روایت، روایت چهارم از باب 50 از ابواب وجوب حج در وسائل الشیعه، روایتی که مضمون این عن ابی عبدالله علیه السلام، الحج واجب علی الرجل و ان کان علیه دین. این روایت صاحب وسائل به 2 سند روایت رو از مرحوم شیخ در تهذیب نقل میکنه. مرحوم نراقی در مستند که برخی از مطالبشون رو اشاره کردیم، میفرمایم حج در بعضی از صور مقدم بر دین است، استدلال میکنن به موثقت البصری. موثقه بصری یعنی همین روایت، همین روایت پنجم محل نزاع ما. 2 سند رو تحقیق کن، به وسائل اکتفا نکنید، به تهذیب مراجعه کنید، هر 2 سند رو بررسی کنید، ببینید آیا سند روایت قابل عرض کنم اعتبار هست به نحوی یا قابل اعتبار نیست. بالاخره مطالبم دوستانی که بودن مبنا رو دارن میدونن، مراجعه بکنید، هر 2 سند رو بررسی کنید، برای فردا اشاره بکنید، دلالتش هم اشاره بکنید. و آیا این که مرحوم نراقی از روایت به موثقت البصری تعبیر میکنه درسته این تعبیر یا تعبیر درست نیست؟ بعضی از اعلام حفظهم الله در فقه الحجشون دیدم که روایت رو به یک سند میارن به شکلی که اگر سند همون جور باشه قطعا روایت معتبره، خیلی سند رو یه جور میارن که کاملا روایت اعتبار داره، سند رو هم اسناد به تهذیب شیخ طوسی میدن. حالا این یکی از اون 2 سندی است که صاحب وسائل از تهذیب نقل میکنه. وسائل رو نگاه کنید، تهذیب رو نگاه کنید، 2 سند رو مقارنه کنید، نتیجه شو برای ما بیارید روایت معتبره یا نه. خب اینجا اون بحث قبلی دیگه نمیاد، اینجا مقدمات حکمت جاری میشود. الحج واجب علی الرجل و ان کان علیه دین، الف ولام یحتمل الف ولام عهد باشه، اما احتمال دیگه قابل اعتنا نخواهد بود. دلالت اگه سند باشه ممکنه یه جوری فی الجمله کسی دلالت رو درست کنه. دقت کنید، به نظر ما روایت صحیح و سند و تام و دلالهی که بتواند ثابت کند عند تزاحم حج مقدم بر اداء دین است و حج اهم است وجود نداره. حالا روایت پنجم شما کار کنید بیارید، بعد ما هم مطلب خودمون اونجا عرض خواهیم کرد. نتیجه این که نفس خاصی در تقدم حج بر دین عند تزاحم نفس خاص معتبری وجود نداره. لذا قول اول که ما بگیم حج مقدم بر اداء دین است، کما یلوح و از عبارت صاحب المرتقا و بعضی دیگر، این به نظر ما قابل قبول و قابل اعتماد نیست. قول دوم در این مبحث این است که در حال تزاحم بین اداء دین و اتیان حج، اداء دین مقدم بر انجام حج است و اداء دین واجب فعلی می باشد. این قول مختار جمعی از محققی از جمله مدرسه نجف و اتباع ایشانه. عمده دلیلی که بر این قول اقامه می شود این است که اداء دین حق الناس است، حج حق الله است، در تزاحم بین حق الناس و حق الله، حق الناس اهم است یا محتمل الاهمیه است، لذا حق الناس مقدم است. خوب دقت کنید، مهمترین مبحث اینجا اثبات این مدعاست. نه دلیل بر این که عند تزاحم حق الناس بر حق الله مقدم است. مدرسه نجف مرحومای خویی در موارد فراوانی در فقه به این قاعده تمسک میکنن. کتاب و تارشون رو ببینید، جزء دوم صفحه 347 بحثی دارن. بل الوجه فی ذالک ان حقوق الناس اهم من حقوق الله، فکل ما دار الامر بینها و حق الله محزن تقدمت حقوق الناس لأهمیتها فهی الاولا بالمراعات. اما چرا حق الناس بر حق الله مقدم؟ وجهی ذکر نمیشه. در کتاب الصلات جزء پنجم صفحه 278 مطلبی دارن. اون مطلب رو ببینید، اصلا دلیل میشه یا نه. بعد میگن ولی اجلی یحکم به ان کل ما فی حق الناس یتقدم علی ما هو متمحض فی کونه حق الله. باز دلیل درست درمونی بر قضیه اقامه نمیشه. برخی از محققین چنانچه قبلا اشاره کردیم برای تقدم حق الناس بر حق الله به حدیث از ظلم و ثلاثه تمسک می کنن، که حدیث رو قبلا بحث کردیم برای ورود به بحث و آمادگی برای این مبحث. ظلم سه قسمه گفتیم دیگه، ظلم لا یدعه الله و هو المداینه بین العباد، یه ظلمیست خدا میبخشه حقوق خودش، اما ظلم لا یدعه الله، خدا انسان رو رها نمی کنه، و اون مداینه بین مردمه، دین بین مردم، و خدا رها نمی کنه، حتما یقه انسانو میگیره. گفته شده است این روایت دلالت میکنه حق الناس مقدم بر حق الله است. و ما در جای خودش توضیح دادیم، گفتیم این روایت هیچ دلالتی بر این معنا نداره. درست مثل این است که شما سه نفر شریکی، یه نفرم قاضیه، اون قاضی و رفیقش با شما دعوا دارن. قاضی به شما میگه حق خودمو میگذرم، اما اگه فلانی شکایت کنه نمیتونم بگذرم. خب این معناش ارجحیت نیست، معناش اینه که حق خودم دست خودمه، من میبخشم، اما حق دیگری رو که من نمیتونم ببخشم. اصلا میزان عدل الهی که در قیامت برپا میشه برای حق الناس هست. این تمام، اصلا محور این میزان حق الناسه، چون حق دیگریست. خداوند میفرماد حق خودم رو ممکنه من بگذرم، اما حق الناس من نمیتونم بگذرم، اون طرف باید بگذره. خب این دلالت نمی کنه که حق الناس اهم از حق الله هست که. چطور چگونه؟ بله، اگه توبه کنی. نه، در مقام تزاحم که نیست، خداوند میفهمه من از حق خودم میگذرم، یعنی شما توبه کردی من قبول میکنم، گذشتم با توبه است دیگه. اگه توبه کردی آمدی گفتی استغفرالله، من آدم کریمیم، من از حق خودم میگذرم، اما حق دیگری رو باید بری توبه پیش او بکنی، به من ارتباطی نداره. مثل اینه که بنده بگویم آقای فلانی با فلانی دعوا داری، پیش من اومدی به من بگی ببخش، به من ربطی نداره. معناش اینه پس اگه من بگم به من ربطی نداره، پس حق من از عفو از حق دیگری است. ولو بگم من میبخشم، اگه گناهی کردی نسبت به من میبخشم، اما اینجا اومدی میگی فلان غیبت، ربطی به من نداره، تو از فلانی غیبت کردی، برو از اون توبه بخواه، برو از اون مغفرت بخواه. این معناش این نیست که، بله ممکنه معناش این باشه که این آقام کریم میگذره، اما معناش این نیست که حق او اهم از حق من است. نه ببینید، او بحث دیگر است، او بحث دیگر است که آیا مسئله به اینجا منتج این نتیجه می شود یا منتج این نتیجه نمی شود. ما میگیم حین تزاحم کدام یکی اهم است، به نحوی که عقل بگوید در مقام امتثال باید این یکی امتثال بشود. حالا شخص کریمی بود، اهمیت در باب تزاحم اینه، اهمیت در باب تزاحم به متعلق نیست، به خود فعل است که آقا فلانی کریمه. مثل این که بگیم دوران امر در دزدی بین یک آدم کریم و یک آدم لعین، من میگم دزدی از آدم کریم اشکال نداره چون بعدم میبخشه. فعل مهمه در مقام تزاحم. این فعل چگونه است؟ آیا فعلی که حق من است اهم است از فعلی که حق خداست؟ این روایت دلالت بری معنا نمی کنه. همه یه مطلب اینه، دقت کنید. خب اینا رو بحثاش کردیم دیگه، تکرار شد. بعضی از اعلام حفظه الله از تلامذه حضرت امام در کتاب الحجشون صفحه 143 می فرماین یقدم دین و اخزن به مرتکزات المتشرعه من تقدیم حق الناس على حق الله و این کان فی الروایه دین الله احق بالقضا. ایشون تمام دلیلشون، ببینید مسئله ثمره عملی داره، چندین صورت تزاحم بین حج و اداء دین می شود. همه نکته محوری این محقق این است، می فرماید چرا اداء دین مقدمه؟ تمسکن به مرتکزات المتشرع. خب اینجا سؤال ما این است که این مرتکزات المتشرعه چه دلیلی است و من وجه فی حجیتی؟ یه اجماع عملی است. اگه به اجماع برمیگردونی محتمل المدرک است، ممکنه ارتکاز متشرعه یا این اجماع عملی به خاطر روایت ظلم لا یدعه الله باشه، ممکنه به خاطر سایر روایات باشه. این مرتکز متشرعه که دلیل میشه بر تقدیم حق الناس بر حق الله، به نظر ما اینجا صغرویان و کبرویان محل مناقشه است. ما عرض میکنیم که به نظر ما حق با قول دوم است، عند تزاحم اداء دین بر حج مقدم است، لکن به دلیل آخری غیر از اون چی که محققین ذکر کردن انشاءالله جلسه فردا متعرض خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Oh.